بسم الله الرحمن الرحیم. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب این غزل عرشی حضرت لسان الغیب جناب حافظ رو در محضر حضرت استاد رمزگشایی میکنیم و رسیدیم به بیت سوم که بسیار هم عجیبه استاد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همطور که در جلسه قبل عرض کردم، یه ارتباط منطقی همیشه بین ابیات حافظ در یه غزل هست، ضمن اینکه هر بیتی عالمه مستقله. حافظ در هر بیتی یه جهانی رو تصویر میکنه، خودش این بیت مستقله، صرف نظر از وابستگیش به قبل و بعدش خودش یه جهانیست. در این حال این جهانهای ترسیم شده یک ارتباط منطقی با هم دارند، این قدرت حافظه. خوب اول از جمال و جلوه یار صحبت کرد، بعد از بینشان بودن مقام ذات صحبت کرد در بیت دوم غزل که یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارد، و در بیت سوم که الان قرائت فرمودین که سخن عجیبی است و اساره تعلیمات همه اهل معرفت است. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. این ره، وقتی میگه این ره، راه حقه، راه حقیقت، راه خداست، رفتن به طرف مقام ذات و صفات. این ره، راه حقیقت. همه گفتن که راه سختیه، چه کسی گفته که این راه آسانه؟ راه حقیقت سخته، به همین جهت آدم ها اینقدر گرفتارن، از سختی فرار میکنن، نمیخوان این راه رو برن، مشکله براشون. انبیا آمدن، اولیا آمدن، عرفا و کما گفتن راه حق، راه حقیقت، معرفه، راه معرفت حق بسیار سخته. اونقدر سخته که حافظ به چه زیبایی بیان کرده که هر شبنمی در این راه، در این راه که میری، زمنان شبنم صبحگاهانه، بخواه بیان راه رو صبحگاهان باید رفت، زود باید رفت، منتظر وقت نباش، زود برو، صبحگاهانی راه رو میرن، چون در صبحگاهان بیشتر شبنم مطرحه. هر شبنمی که در این راه میبینی، شبنم یه قطره است، جاله است، قطره هم یه جاله است روی برگی، یه رطوبتی. اگر قطره‌ای، ژاله‌ای، شبنمی در این راه می‌بینیم، که خب آب به حسب ذات مرطوب و سرد و گواراست، میگه حتی آب که گواراست و سرده و مرطوبه و خوبه، و حتی شبنم ژاله که اینقدر زیباست و پرتراوته، یه ژاله، یه شبنم صد دریای آتش. یه دریای رو تصویر کن، دریای آتش، هزاران و صدها دریای آتش. حالا از این دریاها بخوای عبور کنی، چند تا مطلب رو اینجا حافظ در هم میکنه. یکی راه، راه ممکنه خشکی باشه، خیابان باشه، بیابان باشه، ضمناً میخواد بگه این راه هر شبنمش دریاست، دریاش هم دریای آتشینه. حالا چرا راه دریاست؟ برای اینکه دریا عمیقه، این راه فقط یه سطح نیست، راه یه سطحه داری میری، عمق لازم بر راه دیگه، عمق لازم نی، راه راهی داری میری. اینجا میخواد بگه این راه راهیست که عمقم داره، دریاست. دریا چقدر اعماق داره؟ بعضی دریاها خیلی اعماقش زیاده، هرچی بری به اعماقش نمیرسی. تازه هر شبنمی در این راه صدها دریاست، اینم دریا.
چه شباهتی بین شبنم و آتشه؟
همین میخواد بگه
اگه که... میگه صد بحر آبکین است
نه میخواد بگه که سخته، میخواد بگه حتی اونی که تو به نظرت نرم و آرام و راحت میرسه تازه سخته، یعنی از شبنم به آتش رسیده، تقابل تقابل تضاده، یعنی آب و آتش تضاد دارن دیگه، حتی آب میخواد بگه حتی آب آتشه، تازه شبنمش و یه رطوبتش یه جالش صد تا دریای آتش، میخواد بگه اونم که تو فکر میکنی راحته راحت نیست، سخته، میخواد سختی رو برسون، این تقابل خیلی تقابل جالبیه. راه در راه حق گام برداشتن آسان نیست، بعضی فکر کنن آسانه، سخته. چرا سخته راه حق؟ حالا سوال اینه، راه حق سخته برای اینکه باید با تمام تمایلات نفسانی مبارزه کنی. اگر در راه حق یک میل نفسانی دخالت کرد، میل نفسانی توجه کن، میل نفسانی چیه؟ آخه میل های نفسانی یکی دو تا صد تا هزار تا نی، چقدر انسان امیال داره؟ خواسته های انسان، خواسته های نفسانی انسان چند تاست؟
بیکران، خیلی
بیکران و متنوع و گوناگون و رنگارنگ، یکی دوتا نی. وقتی آدم پول پرست چقدر پول میتونه قانعش کنه؟ چند میلیارد؟ هر چه پول بهش بدی، هر چه این رقم پولو بالا ببری، مثل جهنم یه حل بمزی، اگه بهش که حل امتلعت پر شدی راضی هستی، میگه حل بمزی بازم بیشتر. خب به ریاست هر پستی بهش بدی کجا قانه میشه؟ هم خبر بالاتر، هم خبر بالاتر. جا، مقام، ثروت، شهوترانی، تنوعات، بیهوده طلبی. حالا بخوایم وارد بشیم این تمایلات انسانی، این هوس‌های مرد رنگدار انسان رو بخوایم بشماریم، که یکی دو تا صد تا نیست که. واقعا هر کدومش هم حد نداره که، یعنی حد یقف نداره که اینجا بگه خب ما تمام شد بسمون. ببین هر حیوانی، هر حیوانی خواسته هاش محدوده، حیوانات شهواتشون محدوده. اولا فصل، در یه فصلی شهوت جنسشون تحریک میشه، در فصول دیگه این تحریک نمیشه. در اون فصل هم که شهوت جنسی دارن در یه حد معینی است، خوراک هر حیوانی معینی است. وقتی سیر شد دیگه میره، شیر وقتی سیر شد دیگه میره، اصلا شکار هم دیگه نمیکنه. اما انسان کی سیر میشه که شکار نکنه؟ یعنی به من بگو، انسان هایی که کشور گشایی میکنن، استکبار و سابق لاحق در آینده، کی سیر میشه که دیگه من بسمه؟ اصلا کجا میخواد بره؟ هر چی بره باز میخواد بره. اینه که اصلا حد یقف نداره، خواسته های انسان حد یقف نداره. خب کسی که راه حق رو بخواد بره باید به همه این خواسته ها پشت پا بزنه.
استاد کسی که راه حق میره اصلا شرط ورود به راه حق پشت پا زدن به همین امیال و نفسانیاته.
خب
اینجا اشاره به موانع خاص خود راه نداره؟
همه نفسانیات مانع راهه.
میدونم کسی نفسانیات کنار گذاشت، بله اون یه مانع خارجیه. میگه هر شبنمی در این راه، در راه
صد بحر آتشین
وارد وادی معرفت بلد. شده
سخته، یعنی حال سخته هاشو دارم میگم. میگه هر شبنمی آتشه، آتش همون تمام موانع، این موانع نفسانی آتشند. و کی میتونه همه رو کنار بذاره؟ به گفتن بله، میگه که من از همه هواهام گذاشتم. گفتن اگه گفتن است که خیلی میگن، میگه من از همه هواهام گذاشتم، از همه هواها گذاشتم. حالا گذشته واقعا با گفتن تمام میشه؟ وقتی شما گفتی من کنار گذاشتم، کنار گذاشتی در عمل چی؟
نه،
یه وقت میبینی که 70 سال عبادت کردی و زهد پیشه کردی، در یه خانقاهی نشست، در یه گوشه نشستی و به همون زهدت مغرور میشه. اون خودش یک بحر آتشینه و صد بحر، همون غرور صد بحر آتشینه. توجه کن دارم چی میگم. اینه که میگه که اصلا شرک در انسان و شرک، خودخواهی، مغرور شدن به عبادات، مغرور شدن به حق، حال حداقل اینه که بگه من حقم، همه عالم باطلن، خود این یه غروره. توجه کن اینه که میگه که شرک رو تشبیه کرد در یه حدیثی از حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه وسلم که ندای شرک در نفس آدمی، در درون آدمی، از صدای یه مورچه در شب تاریک در وسط یک سنگ. مثلا شما یه مورچه‌ای در وسط یک سنگی در یک کوهستانی برای خودش زمزمه میکنه، این صدای مورچه در وسط یک سنگ در شب تاریک در یک کوهستان چقدر به گوش آدم میرسه؟ خیلی خفیفه. میگه دغدغه شرک، وسوسه شرک در انسان از اون صدا ظریف‌تره، خیلی ظریف شرک، تشخیص شرک، گاهی هم خودش نمیدونه، فکر کنه موحده و خونه مشرک از کار در اومد. توجه فرمودی؟ اینا رو چند تا مرحله داره. اولا شناسایی هواها و هوسها، خود این خیلی مهمه، خیلی معرفت میخواد. تنها پا گذاشتن رو هوسها نی، باید آگاهانه پا رو هوس بذاری. اگه آگاهانه نبود چه بسا یه هوس سرکوب میکنی، یه هوس دیگه سر برمی آورد. یه هوس سرکوب کردی، یه هوس دیگه سر برمی آره. مثلا همین که مغرور به زهد میشی، مغرور به عبادت میشی، حالا سواس حال گرفت، خیلی نماز خوندی، نزد نماز شب خوندی، روزه گرفتی، کارا کردی، ولی اگه غرور پیدا کردی به این عباداتت چی اونش کارش کنم؟ اینجا آگاهی میخواد، آگاهی لازمه. اینی که همیشه گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، حالا عرفا از فنا صحبت میکنن، میگن به که آدم به مقام فنا رسید حق رو می. هیچ وقت در حدیث نیومده که من فنا عن نفسهی عرف
معرفه،
من فنا فی الفنا نیامده، من عرف نفسه، این عرفه غیر از فناست. میگه من فانی شدم، از همه چی گذشتم. اگه آگاهی نداشته باشی که این فنا برای چی بوده، این به چه دردی میخوره؟
از چی فانی شده؟
در حدیث اومده گفته من فنا عن نفسه فقط عرف ربه، گفته من عرف نفسه فقط عرف ربه. آگاهی لازم و آگاهی کاری کمی نیست. اینه که شناختن قدم به قدم و لحظه به لحظه مراقبه لازمه. مراقبه هم تنها نیست که یه 24 ساعت شب و بری مراقبه کنی. حالا بعضی آدم ها که سالها مراقبه ندارن، در احادیث اومده که هر شب باید تو مراقبه داشته باشی، امروز چیکار کردی، چیکار نکردی، چه چیزی برای خدا بود، چه چیزی برای خدا
بود. ایسه من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یام،
فی کل یام فکر کنه هر 24 ساعت. این یام به نظر من لحظه است.
احسن.
نه اینکه شب بری فقط محاسبه کنی، هر لحظه باید محاسبه کنی. در همین لحظه که گذشت باید محاسبه کنی این لحظه برای خدا بود یا برای غیر خدا. این کاری کردی برای نفسانیت بود، برای ایذای مردم بود یا برای راه رضای. خیلی سخته.
خیلی سخت میشه.
حالا وقتی اینو حساب کنی میبینی که حافظ اغراق نگفته. اگه هر لحظه محاسبه داشته باشی که واقعا در راه حق میری یا در ناحق، واقعا اون حقم عارف آگاهانه باشه ها، گاهی جاهلانه میره، گاهی خیال میکنه در راه حقه ولی حق نیست. من به شما نشون بدم که کسانی خودشون حق میدونن ولی ناحق. اگه بخوایم بشماریم چقدر کسانی که خودشون حق میدونن ولی ناحق من بشمارم در دنیا؟ فرقه ها، گروه ها، آدم ها خودشون حق مطلق میدونه ولی چون نیک بنگری ناحقه. این معرفت سخته، این هر لحظه باید معرفت باشه. شما اگر بخوایم محاسبه کنیم این شعر حافظ اغراقم نیست، هر شب نمی در این ره راه حقیقت صد بهر آتشین است. لحظه به لحظه، اون لحظه ها همون شبنم هاست. توجه کن
احسن.
من همون شبنم ها رو به همین لحظه ها تعبیر میکنم، میتونم تعبیر کنم، اجازه دارم که اینجور تفسیر کنم.
خیلی زیباست.
بله، اون شبنمی که در راه حقیقت، همون لحظه های لحظه به لحظه، آن به آن شما باید محاسبه کنی که واقعا داری راه حقیقت میری یا نه، یا مغرورانه یه چیز حق میدونی و در واقع حق نیست. چه بسا آدم هایی که ادعا حقیقت میکنن ولی بطلان محض مستغرقن. این لحظه به لحظه آگاهی واقعا صد بهر آتشینه. و حافظ اغراق، ضمن این که ظاهرش اغراق شاعرانه است ولی در واقع به هیچ وجه اغراق نیست. ببینید شاعر اگه از روی حق سخن نگوید اغراق شاعرانه است، ولی شعرای عارف کلماتشون اغراق نیست، هر چه بگن تازه کمه. اگه این شاعر در مورد غیر حق صحبت میکرد اغراق بود. چه راهی است که هر شب نمیش صد بهر آتشین باشه؟ راهی به کجا؟ به کره ما، به اروپا، به امریکا، به کهکشان؟ شبنمش بهر آتشین نیست، هر جا بری یه راهه. اما این راهی که شبنم اون را دریای آتش میدونه، این چه راهیه؟ در راههایی که عالم ما در عالم میشناسیم، این طرقی که ما در عالم میشناسیم، راههایی که ما در عالم میشیم، چه به زیر زمین، چه بالا به آسمان، این طرف شرق، غرب، جنوب، شمال، این راههایی که ما میشناسیم، اینا راه همه. اینا کجا بهر آتشینه؟ خب یه راهی یه سایه سخته یا آسونه، یه کمی سخت‌تر، چیزی مهمه.
الان که همه چی آسونه،
الان که با هواپیما راحت میری همه چی آسونه، این بهر آتشینه. اما راه حقیقت راه آتشینه و اینجاست که عرض می‌کنم دیگه اغراق نیست. وقتی شاعر عارف میشه سخنش اغراق نیست، این حقیقت. یک ذره اغراق در کلام حافظ من نمی‌بینم. واقعا راه حق هر شبنمش که همون هر لحظه‌اش باشه صد دریای آتش پیش جلو، پیش روی آدمی قرار داره که باید از این دریا عبور کنی. باید حواس جمع باشه که بتونی عبور کنی. حواس جمع باشه میسوزی در آتش‌های شهوت، در آتش‌های نفسانیات. حرارت نفسانیات محترق میکنه شما رو، میسوزونه. آتش شهوت، خودخواهی، خودخواهی کمه؟
حضرت استاد، یه نکته که حالا بحثش باز شد، همین سختی راه معرفت که بایزیدم میگه یه شبی از خانه آمد بیرون و هوای صاف و اشارت ها و بشارت های ستاره ها را در تماشا کرد در آسمان، گفت خدایا با چنین درگه که در رفعت تو راست، این چنین خالیز مشتاقان چراست؟ نمایشگاه به این زیبایی چرا بیننده نداره؟ ما معمولا یه چیزای سرگرم کننده که ما رو دعوت میکنن همه هجوم میاریم میریم، اما در آثار سن الهی تماشا نمیکنیم، توجه نداریم، ممکن نگاه بکنیم. مثلا از ما بپرسن که در روز چند ساعت یا چند لحظه همونطور که حضرت علی فرمودید با آسمان نگاه میکنی، شاید اصلا به یادمون نیاد که یه لحظه. بعد حاطفش خبر میده که چون حریم از ما نور افکند، قافلان خفته را دور افکند. سالها بردن مردان انتظار تا یکی را بود ره از صد هزار. استاد این خودی تنگ کردن راه معرفت نیست در، یا مثلا حافظ هم در جای دیگه میگه که این چه استغناست یا رب، این چه نادر حکمتی است، این همه درد نهان است و مجال آه نیست. یعنی این سختی های خورده نامید کننده نیست در راه؟
نه، سختی ها نامید کننده نیست، باید مواظب بود، میخواد در این حال مواظب، باید آدم مواظب، اگر ناآگاه باشه و فکر کنه که راحته، این اشتباهه. ببین ما باید به واقعیت برسیم یا باید خودمون رو گول بزنیم. راه این نیست که راه نمیشه کوتاه بلند کرد، راهه، برای اینکه مقصد دشواره، مقصد بزرگه. ببینم سختی راه و عظمت راه به چیه، شرافت و خست راه، خست و شرافت راه به چی بستگی داره؟
عظیم المورده.
مقصد مهمه، مقصد غیر متناهی است و راه درازه و راه صعب العبوره. راه عشق است، این راه حمام نیست، حموم نیست که آدم تون پاشه بره که دوش بگیره، که راه پر خارستان صعب العبور. مردی باید که این راه را تکنه،
سرزده داخل مشو میکده حمام،
میکده حمام نیست. راه این راه همچین نیست که دلخواهی نیست که آسونش کنی یا سختش کنی. راه یه واقعیته، انسان باید با واقعیات مواجه بشه، نه خودشو گول بزنه. ببین اصلا انسان بدون واقع غالبا ما خودمون رو گول میزنیم، دلمون نمیخواد با واقعیات روبرو بشیم، فکر کنیم هرچی حالا آسان تر گرفتیم و اینا آسان میشه. راهی که مشکله، هر تو هرچی آسان بگیر آسان نمیشه که. فریب که نباید الان خودشو بده. راه مشکلیست، راه درازیه. باید البته وقتی کسی راه رو باشه و بره میره، عظمت انسان هم در
همین راهیست پر از پیچ و خطر تا بره دوست، رفتن آسان بود اگر واقف منزل باشه.
بله، راهیست که حالا حافظ به این تعبیر که هر شبنم رو سر بحر آتشین دانسته، راهیست که قولان هست، گرگ هست، عرض کنم درندگان هستن، فریب دهندگان هستن، هر لحظه ممکنه آدم به یه دامی گرفتار بشه. ذکر حق کن بانگ قولان را برن، با ذکر حق یعنی با توجه به حق باید بری، ولی هر لحظه در یه دام ممکنه گرفتار. حالا ببینید در این راه حق هم چقدر دام گسترده شده، دام اندر دام، همون فریب های نفسه. آخه نفس خیلی فریبنده است، به همون اندازه که راه حقیقت بزرگه، فریبندگی نفس هم خیلی
که در رهگذر آدم خاکی
زد نام نهادند و
بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند.
هم دانه فشوندن هم دام گذاشتن، و این دام ها همه مال نفس اماره است. توجه کنید خداوند این همه از آیات قرآن مدد گرفته شده. ببین این همه مال نفس اماره انسان. ببین خداوند چقدر ظریف فرموده، لطافت در کلام خود، ان النفس، ان نفس یعنی فلان، ان نفس مثلا ذات نفس آدمی، لا امارتون، این لا، این لام خودش اینجا جایگاه داره، نمیگه اما، لا امارتون. اماره یعنی چی؟
بدیها.
این صیغه مبالغه آمره، آمر یعنی امر کننده، امار یعنی چی؟
امر کننده به بدیها،
یعنی خیلی امر کننده، مبالغه آمر. آمر یعنی کسی که امر میکنه، امار یعنی چی؟ یعنی کسی خیلی امر میکنه، این مرتب خورده فرمایشی داره، مرتبه دستور میده. به چی؟ به سو. به سو یعنی همین بحر آتش، یعنی به بدیها، شهوات، خواسته ها، نفسانیات، تمایلات، ظلم، ایزا، چه. این اماره اینجا خیلی معنی داره، این همین بحر آتشین همینه. نفس اماره است، تارها، دامها، دانه ها، فریب ها، همه اینا نفس اماره است. حالا از این نفسی که مرتب کارش اماره بودنه، یعنی دستور دادن، مرتب داره دستور صادر میکنه، چگونه میشه از دست این نفس خلاص شد؟
الا ما رحم
رو. خود همین باید این راه رو بره، توجه کن، همین نفسی که اماره است با این راه رو بره، که از اماره بودن میشه جلوشو گرفت که دیگه امر نکن، راه رو برو. این چقدر سخته؟ همین نفس کی میخواد این راه رو بره؟ خود همین نفس نیاگر
که امر به سو میکنه،
همین که امر به سو میکنه همین باید این راه رو بره. حالا باید بشی بگی تو نه اینکه امار نباش، اصلا امر نکن، خرد فرمایشی نکن، سرت زیر بنداز و راه حق رو برو، هی دستور نده. همین امار باید اینا رو بذاره کنار رو بره. چقدر سخته؟ یکی دیگه باید بره یا نفس باید بره؟
نه خود نفس باید،
نفس خود انسانه دیگه، خود همین انسان اماره به سوه. حالا کی از دست از این اماره به سو برمی‌داره که دیگه امر نکنه؟
الا ما رحم رب،
الا ما رحم رب، واه اون راه رو. این خیلی سخته. پس وقتی حافظ میگه هر شب نمی در این ره صد بهر آتشین است، اغراق نه به نظر من، این حقیقت. اصلا عارف سخن اغراق آمیز نمیگه
اصلا
علی الاطلاق.
اونا که اغراق آمیز میگن معلومه که عارف نیست.
نه عارف نیستن. آفرین بر
بسیار خوب استاد، خیلی زیبا بود. سرمنزل فراغت نتفون زده است دادن، ای ساربان فرو کش که این ره کران نداره.
اوه اوه
دیگه خیلی.
این دوباره به نتیجه میرسه. ببین کاملا من انسجام منطقی چرا نمیدونم چرا میبینم، من میبینم
منطقی. خب استاد اجازه بفرمایید که یه میان برنامه ببینیم بعد در خدمت باشیم. بسیار خوب، بسیار خوب استاد. بیت بعدی هم خیلی عجیب و حیرت آوری،
همون بیت رو دو مرتبه قدی صحبت،
سرمنزل فراغت یا اون بیت هر شب نمی
همون
در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. خب اینو خب تعبیر به معما هم کرده که سرمنزل فراغت نتفون زده است دادن، ای ساربان فرو کش که این ره کران ندارد.
این که عرض کردم که
معرفت بیکرانه رو باید
و انسجام منطقی در ابیات رندانه و عارفانه و شاعرانه یا حافظ هست، در این شاعرانه بودن، شاعرانه بودن انسجام منطقی داره. تو گو این بیت نتیجه بیت قبله.
احسن.
در بیت قبل معما دانست و در این راه هر شب نمی روسن بحر آتشین دانست و سختی راه رو به زیباترین وجه بیان کرد. چقدر سخته، یعنی سختی که در واقع تو گوی محاله که آدم به ذات هیچ وقت نمیرسه. خب نتیجه اون سختی که معماس و شرح و بیان هم نداره، دردا که این معما شرح و بیان نداره، اینم دردناکه که اصلا نمیشه توصیف کرد که چقدر سخت این راه و چقدر دور این راه و در این حال نزدیک. توجه کن برای روندگان نزدیک ها، برای کسی که دچار وسوسه است این راه سخته، ولی کسی که توکل بر خدا کرد و این راه رو وارد شد آسان میشه. همون سختی آسان میشه، همون سختی که حافظ میگه اگر با توکل حق و عنایت حق رفت آسان.
ای توکل علی الله
فهو حسبه، اون حسبه یعنی آسان میکنه راه.
ای یتق الله یجعل له مخرجا.
حالا اینه که گفت، بعد نتیجه میگیره حافظ، حالا که اینقدر سخته این راه و معلوم شد اون راه مقام ذات رو هدف قرار داده، میخواد به ذات حق برسه، میگه با اینکه راه سخته تزلزل به خود راه نده، آرامش پیدا کن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر حق خود آرام کن، با توجه به حق آرام. وقتی آدم میبینه که هر شب نمیشد بهره آتشینه، تزلزل پیدا، ناراحت میشه، اضطراب پیدا میکنه، یعنی اضطراب رو با ذکر حق آرامش ببخش. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، فراغت پیدا کن، آرامش پیدا کن، نتفون ز دست دادن. یعنی نمیشه این فراغت و آرامشی که از یاد حق نصیب انسان میشه نباید از دست بده. بخون دومر چه رو؟ سرمنزل فراغت،
سرمنزل فراغت نتفون زده است،
نتفون زده است دادن بدون آرامشی که از حق کسب میکنی، اینه نمیشه از دست بدی. ندیم نابودیم اصلا، یعنی اینقدر سهمناکی که نابود میشیم. این فراغت رو، این آرامش رو، این آسایش رو باید با توکل به حق و با ذکر حق و توجه به حق به دست بیاریم. حالا که به دست آوردیم مثل دوم بخونیم،
ای ساربان فرو کش که این ره کران
ندارد. به ساربان میگه که یه قدی استراحت کن، و این فرو کش یعنی آرام باش، یعنی استراب رو از خود دور کن، حواس جمع باشه که این ره کران ندارد. کران یعنی کرانه، یعنی ناپیدا، یعنی مقصدش ناپیداست. مثل دریایی که
نمیشه بگیم این راه در عین سختیش لذت بخش هم است.
چرا؟ وقتی میگه فراغت رو از دست
دادن کار برای خدا،
همین نمیخواد بگه. میخواد بگه که چون راه بیکرانه است شما آرامش رو از دست ندید. ولی آرامش از کجاست؟ آرامش از
خداست.
بله، به ذکر حق آرامش پیدا.
بنابراین شیرینه.
بنابراین شیر. بله، آرامش شیرینه. با ذکر حق آرامش به دست بیار. ولی اگه بخوای با ذکر حق آرامش پیدا نکنی، این راه کلان نداره. همچی فکر نکن که تو به زودی میرسی. سارمان آرام باش، اینجا منزل کن و دوباره حرکت. استراحت کن، دوباره حرکت کن. این استراحت برای همیشه. استراحت کن برای رفتن. استراحت برای چه؟ برای رفتن است یا برای خوابیدن همیشگی؟
نه، برای رفتن.
آره، به ساروان میگه استراحت کن که دوباره حرکت کنی.
یعنی با صبور باش.
آه، با صبور باش و با آرامش راه را برو.
به ما گفتی صبوری کن، صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرون کرد. هر صبری هم نمیشه.
خب خود صبر اولا سخته.
بله،
ولی با ذکر حق میشه آرامش تحصیل کرد. حافظ به ذکر حق توجه داره اینجا. فراغت یعنی فراغت از غیر، یعنی فارغ شدن از غیر حق و با حق بودن.
یه نکته باز فلسفی هم اینجا پیش میاد. انسان هر بیکرانه ای رو دوست نداره. مثلا به من بگن از این راه برو، میگن کجا میرسم؟ میگی برو به بی‌نهایت. نمیرم. انسان دوست داره که به مقصدی برسه و هر چون مقصد هم نزدیکتر باشه خب بهتر انتخاب میکنه. اما یه بیکرانه رو دوست داره و اون بیکرانه معرفته.
بله.
این چرا؟
برای اینکه همون بیکرانه هم معنیش بی مقصدی نیست. یه وقت بیکرانه ایست که مقصد نیست، اون بی معنیه. بیکرانه بدون مقصد که بی معنی است. اما مقصدی هست که راه بیکرانه است. از این جهت دوست داره، چون مقصد میبینه.
یعنی شما حد بر معرفت قائلی که
معرفت حصولی حد داره. بله،
حصولی چه؟ بله،
معرفت حضوری حد نداره. ولی انسان هیچ وقت متوقف نیست. اینه شما قبلا هم خودتون از ملا سر این توقف رو راکده. اونجا که توقف حاصل شد عالم هم راکد میشه. انسان هم رکوده، مثل آب متوقفه که متعفن میشه. رکود در عالم نیست، اصلا عالم راکد نیست. اینو در بحث حرکت جوهری مولا صدر رو بحث کردیم. این عالم که در حرکت جوهری راکد نیست، عالم حضورم، عالم ملکوتم در تجلی راکد نیست. فکر نکن عالم ملکوت ساکنه.
نه،
عالم ملکوت ساکن نیست، ثابته. فرق است بین ساکن و ثابت.
احسن.
اصلا سکون در عالم نیست، اما ثابت هست. ثابت با ساکن فرق داره. عالم ملکوت حرکت جوهری مادی نداره، اما تجلی هم در تجلی است. اصلا خود معرفت همیشه تازه است. توجه کنین یک مسئله مهمی اینجا. خوب شد که حالا این مطلب پیش اومد من عرض کنم. معرفت همیشه تازه است. علت این که ما معرفت رو کهنه میدونیم اینه که معرفت رو نمیشناسیم. معرفت این نیست که شما یه چیزی بدونی اینو ذخیره کنی فکر کنی ملک توست. معرفت داشتن است. ببین یه جمله من همیشه گفتم تو کلاسام، گاهی میگم برای دانشجویان، ما از فهم گاهی صحبت میکنیم، میگیم فهم. فهم چیه؟ فهم است یا فهمیدن؟ من از شما خواهم یه سوال بکنم، اجازه این که سوال میکنم برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه برای شنوندگان ما. فرق بین فهم و فهمیدن چیه؟
خب فهمیده که بشه مال ما میشه.
آه، مالی که شما شد راکت میشه؟
نه.
تا راکت شد
خودش فهم جدیدی رو،
خود اون وقت که فهم میشه مال شما میشه، خود اون دوباره همواره فهمیدن توش هست. همیشه فهم فهمیدن است. ما فهم بدون فهمیدن نداریم.
حضرت علی هم فرمودیتون کتاب فیلسوف کسی است مدام میاندیشه.
مدام میاندیشه. کسی که بگه من فهم دارم ولی فهمیدن توش نباشه، این فهم هم نداره.
احسن.
کسی که بگه من فهم دارم اما فهمیدن ندارم، این فهم داره یا نه؟
آخه.
پس فهم همیشه فهمیدن است. اصلا ذاتش فهمیدنه. در فهمیدن کهنگی هست؟
فهمیدن از این راه بری میاد.
فهمیدن همیشه تازه است. همیشه تازه است. و اینجا من یه مطلبی میخوام عرض کنم. ببین بعضیا و لذت بخش ها، اون فهمیدن همواره لذت محضه. اینجا میخوام استفاده کنم که بعضی از حکمای ما مثل ناصر خسرو و بعضی از حکمای اسماعیلیه لذت رو گفتن دفع المه، دفع رنجه. لذت های عالم به نظرم حرف بدی نباشه. حالا نمیگم البته مخالفم داره این حرف، ولی این حرفم بد نیست. مثلا میگه شما وقتی آب می نوشی و لذت بری، وقتی تشنه باشه، اگه تشنه نباشه آب نوشیدن چه لذت داره؟ آدم سیراب، آدم که تشنش نیست از آب لذت میبره؟
نخیر.
آدم که گرسنه نیست از غذا خوردن لذت میبره؟
نخیر.
باید رنج گرسنگی رو تجربه کرده باشه تا غذا خوردن براش لذت داشته باشه، رنج تشنگی رو چشیده باشه تا آب خوردن لذت، و همچنین سایر لذت های این جهانی. تا حدی میتونه این حرف بی‌معنی نباشه، البته مخالفم داره این نظریه، اما این حرف فقط در لذت‌های جسمانی صادقه، در لذت‌های روحانی مسبوق به رنج نیست. فهمیدن همچین نیست که مسبوق به رنج باشه، کسی از نفهمیدن رنج نمیبره. ببینم آدم هایی که نمیفهمند از نفهمیدنشون رنج میبرن؟ تقریبا خیلی بعیده کسی
نفهمه. نامه فهم ازر.
پس فهمیدن، فهم لذت‌های جسمانی مسبوق به رنجه، تا من رنج نداشته باشم لذت من نداره برام. اما در لذت‌های روحانی که سمبولش فهمه، ادراکه، اون مسبوق به رنج نیست. فهمم گفتیم فهمیدنه، نه یه فهم ثابت. اون فهم ثابت هم هر لحظه فهمیده میشه، هر لحظه آدم داره میفهمه، و این فهمیدن لایتناهات و لایتناها لذت. توجه کن، لایتناها لذت. بنابراین راه لذیذم هست، به هم اندازه که رنج آوره، به هم اندازه که سخته، راه لذیذه. هی مرتب هر قدمی یه فهمه، هر قدمی یه فهمه، هر فهمی یه لذته، هر فهمی یه لذت بیشتره، هر چه فهم بیشتر لذت بیشتر. هم همواره لذت اندر لذت، بهجت اندر بهجت، سرور اندر سرور داره میره جلو.
مرا در منزل جانان چو امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها.
بله.
اصلا لذت در حرکته.
بله.
سکون و
سکون اصلا نیست، سکون
در منزل ها نیست،
سکون در این عالم که اصلا سکونی حرکت جوهریه، در اون عالم هم سکونی است، تجلیه و فهمه. فهمم ساکن و راکد نیست، فهم همیشه فهمیدن است. عرض کردم اگر توجه داشته که فهم فهمیدن است، خیلی مسائل حل میشه. ما فکر کنیم فهم مالکش میشیم دیگه، برای خودمون دیگه هم داریم حرکت نمیکنه. فهم هر لحظه فهم جدیده.
اصلا
بله،
اشرت هم همین، اشرت عرفان.
بله،
اتفاقا باز این ربط منطقی به همین بیت، چنگ خمید قامت میخواندت به اشرت، بشنو که پند پیران هیچ از زیان ندارد.
به به، چنگ خمید قامت، چنگ آلت موسیقی است که مینوازند، این چنگ قامتش خمیده است، مخصوصا ابزار چنگ خمیده است. خب نوازندگان خوب این چنگ رو مینوازند، این چنگ خمید قامت، این قامت خمیده چنگ هم میخواد بگه درتون در راه حق بوده، سخت بوده، راه سختی رو رفته. این نوای حق، میخواد بگه نوای چنگ نوای حق ها،
نوای پیر. بله،
آره پیره، و این خمیده مال پیریشه، چون پیر شده قدش
پیر چنگی هم مولایی
پیر چنگی هم داریم. بله، این از بس نواخته و نوازندگی کرده و آواز خوب داده، حالا پیر شده قدش خمیده شده. این داره با اون نوای چنگ به شما میگه. چی میگه؟ چنگ قمید
خامد میخوندد به اشرت، بشنو که پند پیران هیچ حد زیان نداره.
این چنگ برات مینوازه که تو خوش بشی، که خوش بشی، که راه را بری، و این پند خوش رو همیشه بشنو. و چون این پند خوش از پیر چنگیست و چنگم پیره، از پند پیران هرگز شما ضرر نمی کنی.
بین آلات موسیقی هم چنگ از همه
پیرتره،
چون قامتش
خمیده است، به دستای پیری. بله، این پیام چنگ برای شما ضرر نداره چون پیره. هر پیری، چون چرا پیر پیامش ضرر نداره؟ برای اینکه پیر تجربه آموخته است، خیلی تجربه ها داره. البته این حرف اینجا من یک تکمیز را بزنم که در گذشته همیشه پند پیر خیلی، امروز دنیای امروز
جوان رو میپسند،
جوان پسنده. میدونه حرفشون چیه؟ میگن پیران اصلا با تکنیک جدید آشنا نیستن، هر چه جوانتر باشه با تکنیک های جدید آشناتره، پیرها به تکنیک ها آشنا نیستن.
آلزایمر هم دارن.
آلزایمر هم دارن، پس باید بریم از جوان. ولی بنده خواهم عرض کرد که هنوز هم هر چه جوان باشه اطلاعات بیشتر داره، شاید اطلاعاتش بیشتر باشه، و غالبا هم اطلاعات جوان بیشتر از پیره، اما اطلاعات تجربه پیر هست. اطلاعات سطحی با تجربه عمیق فرق نداره.
هر اطلاعاتی هم که علم نیست،
هر اطلاعاتی اصلا تجربه نیست.
انسان شب مثلا میره محفوظات ذهنش خالی میکنه، از هزار تا یکی هم به دردش نمیخوره.
بله، پر کرده ذهنش از اطلاعاتی که از 100 تاش 99 تاش به دردش نمیخوره. بار حافظش سنگین کرده، اونا رو تا جواد بریزه دور، یکیش به دردش نمیخوره. بله، اما پیر تجربت داره و نتیجه عمرشه،
معلومات پخته بله، و عمیق و پخته و داره بله، ثبت شده است
و الحمدلله همشون هم که آلزایمر ندارن، که انشالله که ندارن. پیری که البته حالا آلزایمر که خب یه بیماریه، اما پیری که دارای تجربت هست، سرد و گرم روزگار و چشیده، از روی عمق سخن میگه بله.
احوال گنج قارون کیام داد برباد، در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد.
بگه ببین
شرط پیروی رو بیان میکنه،
همین که گنج قارون رفت، چیزش نمون. اگه خودتو گرفتار زر و زر اندوده و زر اندوختن کنی، به کی وفا کرده مگر به قارون وفا؟ اگه بنا بود زرها وفا کنه، خب به همون قارون وفا میکرد، نه قارونی موند نه وفایی موند. دل به زر و سیم و زر و پول و مقام مبند، که وفا ندارد، راه حقیقت را برو. اینا همه سراب است، مجاز است، موقت است، زود گذر است، دل خوشگونک است، راه حقیقت ابدی است، اون رو برو.
برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه در آخر بکشد مهمان رو.
واقعا واقعا
یه مهمان این دنیا زنده نرفت از دست دنیا، همه رو
سیاه کاسه است. به همین جهت که کاسه سیاهی است، سیاه کاسه است. برای اینکه
مرتب مهر گردون افسانه است و افسون،
برای اینکه میکشه سیاه کاسه، برای اینکه میکشه.
این حافظ در این اینکه به زهد ظاهری میتازه، چقدر هم به زهد واقعی توجه
کرده. بله، حافظ همیشه به ترک تعلق خیلی اهمیت میده. ترک تعلق خیلی مهمه. مادامی آدم در قید تعلقات زنجیری هست، نمیتونه راه بره، پاش به زنجیر تعلقات بسته است، پا نداره که بره.
آسان.
پاش در زنجیر تعلقات بسته شده، نمیتونه راه بره که باید این زنجیر از پاش باز کنه بتونه راه بره.
چه زنجیر خطرناکه،
پاش زنجیرهای خطرناکه بله.
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ. این دیگه یه خورده اینه. زیرا که چون تو شاهی کس در جهان نداره.
بله، اینجا دیگه یقینا شاه شاه دنیوی نیست.
بله،
اینجا با قرینه و بخصوص قرینه مصر اول،
کس در جهان
که ندارد. حافظ خودشو بنده میداند، بنده حق میداند حافظ اصلا. خودش و حافظ بنده حق است، بنابراین شاه شاه حقیقی است، یعنی حق تبارک و تعالی.
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
آره. بله، من چون تو رو دارم بنده هستم.
شاه چون تو شاهی من بنده ام میشه،
چون تو شاهی من بنده هستم.
باز همون ارتباطی که
همون ارتباط دو طرفه است. بله، آه. ارتباط دو طرفه، حالا در جای دیگه هم به صورت دیگر هم گفتند، ما وجودمون از حقه، اگر حق نبود وجود ما معنی نداشت، وجود عالم معنی نداشت اصلا، هیچ ممکنی وجود پیدا نمی‌کرد مگر نمی‌کنه مگر با حق. وجود ما از حق است، اما ظهور حق با چیه؟
ظهور حق در ماست.
تمام شده رو. وجود من از حقه، وجود من شما از حقه، ولی ظهور حق کجاست؟ در ماست. اون شاعر عارف خوب گفته، وجود من عرض کنم ز تو از تو، ظهور تو از من. وجود من ز تو از تو،
ظهور تو از
ظهور تو در من. فلست تظهر و لولا لم اکن لولا، اگر تو نبودی من نبودم، اگر من نبودم تو ظاهر نمی شدی، اگر حق نبود عالم نبود، اگر عالم نبود حق ظاهر نمی شد. ببینم، اگر عالم نبود حق ظاهر می شد، ولی اگر حق نبود عالم بود.
نخیر،
وجود عالم به حقه، ولی ظهور حق
عالم
در عالمه. پس این بستگی دو طرفه هست، اما از یک طرف بستگی وجودی است، از یک طرف بستگی ظهوری. عالم در وجودش بسته به حقه، حق تعالی در ظهورش در عالم ظاهر میشه. عالم رو برای ظهور خودش میخواد.
شکر عالم چیزی جز ظهور حق.
عالم ظهور حق. بله، عالم ظهور.
حافظ هم میگه گلبن حسنت نخود شد دل فروز، مادم همت بر او بگماشت.
بله، عالم خود ظهور حق، اصلا خودش ظهور حق.
خیلی این بیت هم قشنگ، همین جمله حضرت عالی. بله، خب بحث بسیار زیبایی بود حضرت استاد. حقیقتا حافظ انسان رو به درونگرایی فرا میخوانه، در عین اینکه به لطافت و زیبایی های عالم آفاق توجه داره، ولی همه اونها رو در ظل آسمان انفسی انسان میدونه. نظر من شاه کلید بحث های حافظ در این غزلیاتی خوندیم این بوده. بله.
نسبت حق با خلق، نسبت عالم و خدا شبیه همون نسبتی است که آیات آفاقی با انفسی داره.
بله.
آیات آفاقی و انفسی هم ببین، اگه آیات انفسی نبود آیات آفاقی معنی پیدا نمی‌کرد.
بله، در کنار هم بیان
می‌کنه. بله، آیات آفاقی هم در انفس دیده میشه. این دو تا با هم ارتباط داره. هر دو آیات حق.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم و این غزل به اتمام رسید. انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق بده که در جلسات بعد از محضر حضرت علی باز در ساحت لسان الغیب دیوان حافظ باشیم و بهره ببریم. گلبن حسنت نخود شد دلفروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. گفته خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. اینجا یه بگو مگو هم بین عاشق و معشوق داره رخ میده انشاءالله. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.